نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
با نام و یاد خدا خدمت عزیزانم عرض سلام و ادب و احترام دارم. شاکر هستم، مدرس تاریخ. این هفته ما بخش دوم درس دهم از تاریخ سال 11 انسانی رو خدمتتون ارائه خواهیم کرد. در جلسه گذشته در ارتباط با تشکیل دولت‌های ترک نژاد غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان، چگونگی برآمدنشان و پایانشان سخن گفتیم و صحبت را آنجا تمام کردیم که با حمله چنگیزخان سلسله خوارزمشاهیان به پایان میرسه و منقرض میشه و دوره جدیدی در تاریخ ایران آغاز میشه. امروز در واقع تلاش میکنیم که به بخش تاریخ اجتماعی و وضعیت نظام اداری، تشکیلات سیاسی، اوضاع اجتماعی و تحولات دوران حکومت‌های ترک نژاد در ایران بپردازیم. نظام اداری. فرمانروایان غزنوی به خوبی دریافته بودند که برای اداره قلمروی رو به توسعه خود به تشکیلات دیوانی و دیوان سالاران ایرانی نیازمندند. این همون پدیده‌ای بودش که در واقع چند سده قبل زمان حمله اعراب به ایران هم مشاهدش بودیم. پس در واقع غزنویان برای اداره سرزمین وسیع خود و ساختار نظام دیوان سالاری خود به سراغ وزیران ایرانی میرن. ما بزرگانی همچون اسفراینی، خجندی، ابو نصر مشکانت، حسنک وزیر، اینها رو در واقع در این دوران داریم که نظام دیوان سالاریه غزنویان رو اداره و کنترل میکنن و این کشور رو و این سرزمین رو در ید اختیار خود دارن. این روند طبیعتاً با حکومت سلجوقیان هم ادامه پیدا میکنه. ما در آغاز تشکیل حکومت سلجوقی امیدالملک کندوری و خواجه نظام الملک توسی رو داریم که خواجه نظام رو در پارت یک هم در موردش اشاراتی داشتیم که اینجا بیشتر صحبت خواهیم کرد و اینها هستن که در واقع این قلمرو وسیع رو اداره میکنن. عبارت و جمله معروفی وجود داره و اون این که شما با شمشیر میتوانید سرزمین رو تصرف کنی، اما با شمشیر نمیتونی بر اون سرزمین حکومت بکنی و این رو این اقوام ترک به خوبی دریافته بودند. قلمروی وسیع سلجوقیان که از شرق، از آسیای مرکزی یا ماورالنهر و از غرب تا دریای مدیترانه و دریای سیاه امتداد داشت، نیاز به یک ساختار نظام دیوان سالاری داشتش که توسط خواجه نظام، فرزندان او و نظام دیوان سالاری که او ایجاد کرد اداره و کنترل می شد. خواجه نظام در تلاش بود که با تقویت حکومت مرکزی از طریق تقویت و توسعه نظام اداری رو مد نظر خود قرار داد. یکی از ویژگی های خواجه نظام این بود که در واقع میراث اداری کهن ایرانی رو دوباره احیا کنه و در این زمینه نقش خواجه نظام بسیار مهمه. یعنی آن چیزی که از میراث دیوان سالاری ایرانی و کتابت ایرانی و تفکر ایرانی و خرد ایرانی در این سده ها کم و بیش وجود داشت، خواجه نظام اون رو در واقع به اوج رسوند و تلاش میکرد که در واقع ضمن ایجاد ثبات و استمرار با نیروی سرکش امیران و نظامیان سلجوقی که به سنت‌های قبیله‌ای خود همچنان وفادار بودند هم بتونه مقابله بکنه. این قضیه در دوره سلجوقی منجر به یک چالش درونی شد بین دو جریان، یعنی اهل قلم و اهل شمشیر، که اهل قلم طبیعتاً نظام دیوان سالاران هستن و اهل شمشیر که نظامیان و سرداران و بزرگان سلجوقی هستن که خودشون رو حاکمان می‌دارن. و این تضاد در نیمه دوم حکومت سلجوقی در تضعیف این حکومت بی تأثیر نبود و خودش رو بعدها نشون میده و بروز میده. عصر سلجوقی دیوان وزارت که در رأس اون وزیر قرار داره اهمیت بسزایی داره. همه دیوانهای سلجوقی زیر نظر وزیر کار میکنن و به اون پاسخگو هستن. با این حال وزیر در منصب خود هیچ امنیتی نداره و آنچه سبب تداوم کار وی میشد اراده و خواست سلطانه و سلطان میتونست به هر دلیلی از وزیر رنجیده بشه و او رو عزل بکنه، به قتل برسونه و حتی اموالش رو مصادره بکنه. و این اتفاق رو ما در تمامی دوران تاریخ ایران از بعد از در واقع عصر امویان و عباسیان و حکومت ها همیشه داریم که ما ده‌ها و صدها وزیر و صدر اعظم و در واقع دیوان سالاران ایرانی بر سر این جان خود دادن که حالا خود خواجه نظام هم در نهایت به این بلا گرفتار میشه. درسته که توسط فدایان اسماعیلی کشته میشه، ولی حالا بعضی منابع اشاره کردن که سلطان ملکشاه هم بی تأثیر نبوده تو این قضیه. زمانی که قدرت و اعتبار و جایگاه و مقام و ثروت اینو از حدی بیشتر میشد، سلاطین، حکام، امیران احساس خطر میکردن و معمولا بهانه پیدا میکردن و اونها رو از میان میبردن. در پایین در واقع صفحه ما یک چارتی داریم، یک جدولی داریم که ساختار نظام دیوانی رو به ما نشون میده که سلطان در رأس، در واقع نخست وزیری هست، صدر اعظمی هست و بعد مجموعه دیوانها هستند که مثل دیوان استیفا، دیوان رسائل، دیوان اشراف، دیوان بری، دیوان عرض، دیوان اوقاف که اینها به وزیر اعظم یا صدر اعظم پاسخ میدن و او طبیعتاً به پادشاه و سلطان جواب میده. و در صفحه مقابل ما این دیوانها رو میبینیم، استیفا، رسائل، برید، اشراف و عرض رو که عزیزان باید نسبت به توضیحاتی که در مورد وظایف این دیوانها اومده تسلط داشته باشن یا فرا بگیرن، جزء محتوای درس محسوب میشه. نظام اداری دوره خوارزمشاهی در ادامه دوره سلجوقی طبیعتاً شکلی از نظام دوره سلجوقی هست، با این تفاوت که اختیارات برخی دیوانها نسبت به دوره سلجوقی کمتر میشه و بعضی ها ممکنه خب نامهاشون تغییر بکنه و نقش وزیر هم طبیعتاً نسبت به دوره سلجوقی کاهش پیدا میکنه. اما همینجا خدمت عزیزانم عرض بکنم که پایه‌ای که سلجوقیان در نظام دیوان سالاری ایران می‌گذارند تا پایان دوران قاجار، یعنی تا 100 سال پیش دوام پیدا می‌کنه. یعنی سلجوقیان ساختاری رو بنیان می‌نهند که البته باز یادمون باشه که میراث خواجه نظام هست که بعدها در دوران در واقع بعد از مغول دوره ایلخانان، بعد دوران تیمور، بعد دوره صفویه و همچنان تا دوره قاجار ما میبینیم که حتی این اسامی و این نامها به همون شکل باقی میمونه تا بعد در زمان رضاشاه هستش که ساختار نظام بروکراسی و دیوان سالاری ایران تغییر میکنه، اسمها شکلها عوض میشه. پس میخوام عرض کنم که جایگاه سلجوقیان رو در نظام دیوان سالاری ایران به خوبی بدانید. اما اوضاع اجتماعی و اعتقادی جزء موضوعات دیگه‌ای هستش که در واقع ما تو این درس می‌خوایم بهش ورود کنیم. از نظر در واقع در دوران اجتماعی، در دوران حکومت غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی، بخش عمده جمعیت ایران در درون روستاها به سر می‌بردند. خب بافت جمعیتی ایران تا حدود همین حدود مثلا 60 70 سال پیش ما 70% روستانشین و 30% شهرنشین داشتیم. حالا هر چقدر به عقب‌تر بریم طبیعتاً این آمار بیشتره. شهرها هم مانند دوران پیش از آن سه بخش داشت: بخش کهندج یا ارگ یا اصطلاحاً شاهنشین که شاه و خانواده سلطنتی در اونجا بودن و حصار اونا رو احاطه کرده بود، بحث شهرستان یا شارستان که بخش دیگه شهر بود و بخش بیرونی یا بخش روز بود که بخش بیرونی بود که زمینای کشاورزی و تأسیسات اینچنینی اونجا قرار داشت. و در دوره در واقع سلجوقی در واقع شهر بیرونی در دوره سلجوقی بیش از ادوار پیشین گسترش پیدا میکنه، چون گفتیم دوره سلجوقی وضعیت اقتصادی بهتر میشه، تجارت رشد پیدا میکنه، جمعیت شهرها بیشتر میشه، برای همینی که خیلی از تأسیسات حتی در بیرون شهرها هم در واقع ما ایجاد میشه و تأسیس میشه به دلیل اون امنیتی هم که به وجود میاد. شهرهایی که مرکز یک ناحیه محسوب می‌شدن به دلیل وجود نهادهای اداری و نیز به دلیل اهمیت سیاسی و اقتصادی که داشتن بیش از دیگر شهرها شاهد توسعه جغرافیایی و افزایش جمعیت و توسعه طبیعتاً عناصر شهری بودند، شهرهایی که از مرکزیت برخوردار بودند. ما در دوره سلجوقی طبقه بازرگانان شهری اهمیتشون نسبت به دیگر طبقات اجتماعی بیشتر میشه و این به دلیل هم رشد شهرنشینی و هم توسعه مناسبات شهری، توسعه تجارت، اینا باعث میشه که در واقع بازرگانان اهمیت بیشتری پیدا میکنن. در شهرهای مثل ری، اصفهان، مرو، نیشابور جزء شهرهای مهمی هستن که در واقع بسیار توسعه پیدا میکنن و بناهای زیادی ساخته میشه. بعد نیست بدونید که به دلیل توسعه اقتصادی و رشد تجارت ما بیشترین ابنیه‌ای که از دوره تاریخ میانی را صفویه رو اگه در واقع متمایز بکنیم در شهرها و آبادیها و بلاد ایران وجود داره، میراثی هستش که از دوره سلجوقیان در واقع باقی مونده که بخصوص در ساخت این بناها خشت و آجر رو خیلی میبینیم که دو تا تصویر رو در کتابتون میبینید که شهر نیشابور رو که گرافیک در واقع بازسازی شده و برج طغرل رو که در ری که نام طغرل رو مؤسس سلسله سلجوقی رو بر خود داره. بافت مذهبی هم خب طبیعتاً بیشتر سنی بودن، خب این کاملا مشخصه و شیعیان در معمولاً هومه و اطراف شهرها زندگی می‌کردن. بیشترین مراکز شیعیان در این دوران شهر بیهق یا همون سبزوار، ری، گرگان، ساری و قم، اینا جزء شهرهای شیعه نشینی بودن که همون دوران هم شناخته شده بودن و پیروان در واقع مذهب اسماعیلیه که همون شیعیان در واقع هفت امامی هستن، اینها هم در واقع به صورت پراکنده بودن چون با مرکز خلافت عباسی در دشمنی بودن، این بود که و همچنین با سلجوقیان خیلی جرأت اجازه ابراز عقاید و دیدگاه‌های خودشون رو نداشتند. در مورد اسماعیلیان فقط یه اشاره‌ای بکنم که اسماعیلیان که خب حسن صباح رو ما به عنوان رهبر این جریان فکری و سیاسی میشناسیم، فاطمیون در مصر خود را حکومت به حق میدانستند، خود را از نسل حضرت فاطمه میدیدند و معتقد بودند که عباسیان حکومت نامشروع هستند. جنگ‌های طولانی و ادوار گوناگون بین فاطمیون مصر و عباسیان اتفاق افتاد و حسن صبا و در واقع دوستان و یارانی که او داشت و همچنین ناصر خسرو قبادیانی که ما به عنوان یک شاعر میشناسیم، اینا جزو داعیان اسماعیلی بودند که به ایران اومدن و حسن صبا توانست در واقع در ایران یک جنبش فکری، سیاسی و نظامی ایجاد بکنه. بیش از 100 قلعه از خراسان تا آذربایجان تا اصفهان در این قلا اینا متمرکز شده بودند و از طریق جنگ‌های پارتیزانی، جنگ و گریز توسط فدایان اسماعیلی تلاش می‌کردند که به سلجوقیان خسارت وارد بکنند و در یک فضای جنگ و گریز بودند که در نهایت هم اسماعیلیان با حمله هولاکوخان مغول که حمله می‌کنه و با تصرف پایگاه اصلی اسماعیلیان که قلعه علموت باشه به حاکمیت سیاسی اسماعیلیان پایان میده. چون نام اسماعیلیان اومده بود بعد ندیدم که اشاره‌ای بکنیم به مبانی فکری و جایگاه اجتماعی و سیاسی این جریان در زمان سلجوقیان. اما در مورد اوضاع اقتصادی، خب طبیعتاً در عصر غزنوی و سلجوقی و خوارزمشاهی هم مثل دوران قبل کشاورزی مهمترین و اصلی‌ترین رکن اقتصاد به شمار میومد. در واقع دوره غزنوی و سلجوقی و خوارزمشاهی یک موقعیت دهقانان یه مقدار تضعیف میشه، خب این به خاطر اینکه ساختار حکومت ترکان در ایران ایلیاتی بوده و خیلی توجه چندان و زیادی به کشاورزی نداشتن و اینه که در واقع تحولاتی به این شکل به وجود میاد. زمین‌هایی که در این دوران به خصوص در دوره سلجوقیان وجود داشت و به امر کشاورزی مشغول بودند به چند بخش تقسیم می‌شد. بخش اول مالکیت شخصی بود، زمین‌های شخصی بود که خب معمولاً هم در واقع محدود و ناپایدار اصطلاح ناپایدار به دلیل این هستش که حاکمیت هر زمان اراده میکرد میتوانست بخشی از این زمین‌ها رو تصرف کنه، تعرض بکنه و در اختیار خود در بیاره. اما عمده ترین شکل مالکیت زمین همون مالکیت دولتی یا دیوانی هست که از دوران باستان هم در ایران رواج داشت و در دوره اسلامی همین زمین‌ها که زمین‌های دولتی حکومتی بود که بعضی وقتا به عنوان پیشکشی به سرداران داده می‌شد. ما در زمان سلجوقیان به تدبیر خواجه نظام یک ساختار زمینداری به نام نظام اقتا، نظام اقتاداری که از دوره آل بویه رواج پیدا کرده بود بسیار گسترش پیدا می‌کنه و یک مبحث بسیار مهمیه تو این درس. اقتا به انواع مختلف واگذاری زمین به افراد نظامی یا صاحبان مشاغل دیوانی گفته می شد. حالا زمین هایی که وجود داشت تحت مالکیت دولت بود، خواجه نظام با شرایطی به فرماندهان نظامی، به افراد دیوانی داده می شد که اینا کار بکنن اونجا، اونا تقویت بکنن، بهش برسن و طبیعتاً سهم دولت رو هم بپردازن. پس خواجه نظام با این هدف که هم بتونه زمین‌ها رو توسعه بده، درآمدش بیشتر بشه و همچنین زمین‌های بایری که استفاده نمیشه در واقع به چرخه تولید در بیاد و عواید خوبی هم طبیعتاً نصیب حکومت می‌کرد. اما بعد از اینکه خواجه نظام از بین میره و این نظام دیوانیش دچار مشکل میشه، طبیعتاً صاحبان اقتا ادعای استقلال و جدایی کردن و حتی حاضر نبودن که اون مالیات مصوب رو به دولت سلجوقی بپردازن. عنوان بعدی که کتاب بهش ورود کرده بحث تجارت و پیشه‌وری هست. ما در دوره سلجوقی تجارت داخلی و خارجی بسیار رشد پیدا میکنه، هم قلمرو گسترش پیدا میکنه، هم نظم و امنیت به وجود میاد، راهسازی میشه، توسعه حمل و نقل صورت میگیره، نظام دیوانی کارآمدی ایجاد میشه. اینا همه باعث میشه که ما شاهد رشد تجارت باشیم. مثلا همیشه یادتون باشه بچه ها، هر زمانی حاکمیت سیاسی قدرتمندی وجود داشته باشه، در کنار اون تجارت رشد پیدا میکنه و با رشد تجارت اوضاع زندگی مردم خوب میشه، شهرسازی ها گسترش پیدا میکنه و عملا رفاه و آسایش رو برای مردم به همراه داره که نمونه شو ما در دوره صفوی هم داریم که بعدا بهش خواهیم برداخت. یک بحث دیگه که ما اینجا داریم بحث صرافان هست و خب انجام معاملات پولی که کمک می‌کردن که در واقع مبادلات و جابجایی کالا و پول راحت‌تر انجام بگیره و تجار لازم نباشه که حجم وسیعی از پول رو بخوان نقدن جابجا بکنن و صرافان این کار رو انجام می‌دادن. در زمینه زبان و علم و آموزش هم طبیعتاً ما در این دوره هم زبان و ادب فارسی دوباره رشد پیدا می‌کنه. بازم تلاش دیوان سالاران ایرانی هست که به دلیل قدرت و جایگاهی که داشتن، تلاش دیوان سالاران ایرانی در تبدیل زبان دستگاه اداری غزنوی از عربی به فارسی که در دوره سلجوقی رسمیت پیدا میکنه نشان از این داره که چقدر نویسندگان، شاعران و دیوان سالاران تو این زمینه تلاش کردند که در واقع نگارش متون دیوانی رو از زبان عربی به زبان فارسی برگردونن که در دوره سلجوقی کاملا تثبیت میشه. و در واقع در دوره غزنوی خب طبیعتاً شعر رو ما به اوج خودش میرسه با وجود حکیم ابوالقاسم فردوسی هست و همچنین ابوالفضل بیهقی رو داریم که شاهکار زبان فارسی تاریخ بیهقی رو در واقع نگارش کرده و به رشته تحلیل در آورده. اینا کارهای بزرگی که انجام میشه و بد نیست دوستان بدونن که ما یک رقابتی بین سلاطین در این دوران ایجاد شده بود که نتایج خوبی داشت و هر کدوم از این سلاطین تلاش میکردن که شعرا و نویسندگان و ادیبان بیشتری رو در دربار خود داشته باشن و این رو یه جوری نشان در واقع نخوت و غرور برای خودشون میدونستن که این شاعران، این نویسندگان، این بزرگان در دربار من هستن و این بستر شرایطی رو فراهم کرد که تا این در واقع شعرا، نویسندگان بتونن به گسترش شعر و ادب و زبان فارسی کمک کنن. سنایی، انوری، خاقانی، عطار از شعرای عصر سلجوقی و خوارزمشاهی هستن. در زمینه علم و آموزش هم خوب در این دوران در واقع پیشرفت‌های خوبی صورت میگیره. ما در دوره غزنوی باز یادی بکنیم از ابوریحان بیرونی و در زمینه نجوم و جغرافیا ابوالفضل لوکری و خیام در زمینه ریاضیات و نجوم، شهاب‌الدین سهروردی، فخر رازی در زمینه فلسفه و کلام و جناب جرجانی در زمینه پزشکی، می‌بینیم که در این زمینه هم ما شاهد تحولات و پیشرفت‌های خوبی بودیم. بحث مدارس نظامی خب موضوع بسیار مهمی است. ما تمام این پیشرفت‌هایی که داریم صحبت می‌کنیم در ذیل مدارس نظامی باید ببینیم. حرکتی که خواجه نظام الملک ایجاد کرد در بغداد، در نیشابور، در اصفهان و بیش از 70 نظامیه ذکر شده که ایشون تأسیس کرده بود. مدرسه‌ای که اگه بخوایم با نگاه امروزی نگاه بکنیم عملاً دانشگاه بود. مدرسه‌ای بود که آزمون ورودی داشت، بچه‌ها در اونجا می‌موندن و حتی خوابگاه داشتن، امکاناتی بهشون داده میشد و جالب این که خواجه نظام برای هر کدوم از این مدارس زمین‌هایی رو وقف کرده بود که درآمد اون زمین‌ها هزینه این مدارس رو تامین بکنه. اما باز هم وارد بحث دینی باید بشیم و اون این بود که فقه شافعی، فقه حاکم در دوران سلجوقیان، فقه شافعی که از یک از فرق اهل تسنن هست در اینجا تدریس می شد و طبیعتاً کسایی که می خواستن وارد این مدرسه بشن باید از نظر مذهبی هم طبیعتاً اون ویژگی های خاص رو می داشتن. امام محمد غزالی رو ما اینجا داریم که در واقع فیلسوف بزرگ دوره سلجوقی که از عالمان بزرگ مدرسه نظامیه هست و آخرین مدرسه نظامیه هم در واقع تا حمله هولاکو خان و تا 656 که ایشون وارد بغداد میشه و آخرین خلیفه عباسی المستعصم رو از بین میبره که پایان خلافت عباسی هست، این نظامیه به فعالیت خودش ادامه میداد. در زمینه هنر و معماری همونطور که اشاره کردم، خشت و آجر لعابدار از ویژگی های دوره سلجوقی هست. هنر اسلامی رشد پیدا میکنه، گسترش قلمرو، حکومت فراگیر، توسعه شهرنشینی، رشد اقتصاد، حمایت دولت مردان در شکوفایی باعث میشه که هنر و معماری هم طبیعتاً رشد بکنه که تصاویر از اون رو در کتابتون مشاهده میکنیم که خوشبختانه همچنان باقی مونده. در زمینه سفالگری، در زمینه فلزکاری هم در واقع ما رشد بسیاری داریم و آثار بسیار زیادی از این دوران باقی مونده. پس ما اگر بخوایم جمع بندی بکنیم در میان این سه سلسله ترک تبار، سلسله سلجوقی از نظر میراث فرهنگی و میراث تمدنی آثار و نتایج بسیاری برای در واقع فرهنگ و تمدن ایران در واقع بر جای گذاشت که تا صده های بعد هم این شیوه ها و این روش ها در میان سلسله و حکومت های بعدی هم متداول و معمول بود. درس 10 رو به پایان رسوندیم. آرزوی موفقیت برای همه شما دارم. امیدواریم که ارائه این درس ها با تلاشی که خود شما عزیزان انجام میدین راهگشا باشه که ما این دوره بحران رو بتونیم به سلامت پشت سر بگذاریم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
اصول بهداشت فردی و تغییر سبک زندگی به پویش کرونا را شکست دهیم بپیوندید. نه تنها با افراد ناآشنا و غریبه حتی با دوستان و افراد خانواده دست ندهید و روبوسی نکنید. به پویش کرونا را شکست دهیم، بپیوندید.
خب دوستان گرامی رادیو فرهنگ، به پایان بخش اول برنامه ها رسیدیم. امیدواریم که تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما بزرگواران واقع شده باشه. از همراهی و همدلی صمیمانه شما با بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ بسیار سپاسگزاریم. با ما همراه باشید همچنان با بخش دوم برنامه ها که دیگر همکارانمون تا ساعت 22:10 در خدمت شما خواهند بود. باران بهانه‌ای بود که زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی. کاش نه کوچه انتهایی داشت نه باران بن می‌آمد.
چه بارون خوبی داره میزنه، چه حس عجیبی تو قلب منه، زمین خیس آبه منم خیس خیس، هوا خوبه با وقت دل دادنه، چه احساس زیبایی توی آن، به بارون حس خوبی پیدا کنی، یه چایی بریزی برای خودت، تو بارون خدا رو تماشا کنی، چه احساس خوبی بارون میاد، چه بی وقف رویاتو لمس میکنم، هوا بریه وقت دل دادنه، دارم برق چشمات رو لمس میکنم، چه احساس خوبیه بارون میاد، چه بی وقف رویاتو لمس میکنم، هوا بریه وقت دل دادنه، دارم برق چشمات رو لمس میکنم. چه های ندید و بدی دارم زیر بارون قدم میزنم، تو بارون تو این حس دل دادگی بی چتر لحظه ها مرقم میزنم، بی چتر لحظه ها مرقم میزنم، چه احساس خوبیه بارون میاد، چه بی وقف رویاتو لمس میکنم، هوا بریه وقت دل دادنه، دارم برق چشمات رو لمس میکنم، چه احساس خوبیه بارون میاد، چه بی وقف رویاتو لمس میکنم، هوا بریه وقت دل دادنه، دارم برق چشمات رو لمس میکنم، چه احساس خوبیه بارون میاد.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.